خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان محترم برنامه دوران سلام. همچنان که می‌دانید تبارشناسی انقلاب‌های معاصر موضوع این فصل از مجموعه برنامه دوران است و بررسی انقلاب چین موضوع این برنامه ماست. این اولین قسمت از مجموعه برنامه انقلاب چین است که به همت پژوهشگران جوان دوران تقدیم محضر شما می شود. با ما همراه باشید و به اتفاق شما با تیم پژوهشگران جوان این برنامه آشنا می شویم.
گفتگوهایی که به صورت تیمی با هم دیگه داشتیم سعی شد تا به یه جنبندی منصفانه از وقایع چین برسیم. کتابایی که کار شد بخشیش نویسندگان چینی بودن و بخشی هم نویسندگانی که خارج از کشور چین راجع به رویدادهای انقلاب چین نظر داده بودن.
ما سعی کردیم با توجه به اون جنبندی به یک نگاه بی‌طرفانه و تاریخی برسید.
برای ما خیلی مهم بود که پژوهشمون از لحاظ محتوایی خیلی غنی باشه و از لحاظ تاریخی قابل استناد باشه. بعد از این انقلاب کمونیستی چین رو قرار شد بررسی کنم، فکر می‌کردم مثل انقلاب روسیه یک نقطه شروع و یک نقطه پایانی داره، ولی بعد از مطالعه متوجه شدم که یک پروسه طولانی رو طی کرده و به مرور از اون مرام کمونیستی خودش خارج شده و الان سیاست درهای باز رو در پیش گرفته.
سیری که مردم چین سپری کردن به نحوی بود که با فاصله گرفتن از آرمان‌های انقلاب کمونیستی خودشون الان به چیزی رسیدن که در واقع میشه چین رو یک کشوری دونست که یک پوسته کمونیستی داره، اما در واقع از آرمان‌های خودش تهی شده. در رابطه با انقلاب چین فیلم‌های سینمایی کار شده، اپراهای سیاسی کار شده و در حوزه مستندات هم ما مستندهایی رو داریم که هم چینی‌ها ساختن هم غربی‌ها. سعی کردیم از اونها استفاده کنیم با اینکه خیلی با رویکردهاشون هم موافق نبودیم. یکی از سختی‌هایی که کار گروهی ما داشت این بود که توی کتاب‌ها ما به اختلاف نظرهایی برمی‌خوردیم توی تاریخ وقایعی که اتفاق افتاده بود توی انقلاب چین. رویکردهایی که داشتن نگاهشون به انقلاب چین بعضی انتقادی بود و بعضی دیگه تمجیدگونه و ما برای اینکه برسیم به یک روایت درست و یک قضاوت منصفانه از مترجم‌هایی که به زبان چینی آشنا بودن استفاده کردیم و رجوع کردیم به اسنادی که وجود داشت. اگه بخوام در رابطه با روال کارمون توضیح بدیم، باید بگیم که ما ابتدا یه جستجوی اینترنتی داشتیم و یه اطلاعات مختصری رو به دست آوردیم و سعی کردیم بعد از مطالعه اونها موضوع کنیم مباحث رو و بریم به کتابخونه ها رجوع کنیم، به خاطر اینکه کتاب ها منابع معتبرتری هستن و دسته اول هم. فیشبرداری های انجام دادیم و با جنبندی اون فیشبرداری ها مباحث تکمیل تر شد و شروع کردیم به نوشتن نرشن. تکمیل مصادیق تصویری رو داشتیم بعد از اون و نهایتا هم تدوین پیدا کردیم.
چین سال 1911 میلادی، انقلاب ملیگراها به امپراتوری چند صد ساله مانچو خاتمه می‌دهد. آغاز دوران چین ملی، تأسیس حزب کومینتانگ به رهبری سون یاتسن، رقابت‌های سیاسی در چینی که برداشتی از یک نظام جمهوری ندارد، انقلاب اکتبر روسیه، جنگ جهانی اول، تجزیه بخش‌هایی از چین و نهایتاً تأسیس حزب کمونیست چین به رهبری ماو تسه‌تونگ. سوال این است که چین قرن بیستم را چگونه به پایان می‌برد؟ برای مرور این بخش از تاریخ چین در این برنامه دوران همراه ما باشید.
سیر تاریخ اندیشه چین. چین در طول تاریخ به لحاظ اندیشه سیاسی 6 مرحله را پشت سر گذاشته است. تعصب عمومی باستان‌گرایانه. چینی‌ها مدت‌های طولانی خود را فرهیخته‌ترین مردم کره زمین می‌دانستند. آنها معتقد بودند مردم جهان باید حاکمیت مطلق امپراتوری چین را به رسمیت بشناسند. نفوذ غرب. در 100 سال میانه قرن 19 و 20 چین تغییراتی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و الگوی تفکر از سر گذراند. کشورهای در حال گسترش غرب به دنبال تجارت و سیطره بر سایر ملل از ابتدای قرن 16 میلادی مایل به ورود به این کشور بودند، اما با درهای بسته مواجه می شدند. تا آنکه چین در سال 1842 میلادی در جنگ با بریتانیا شکست خورد. از آن زمان به بعد معلوم گشت که این کشور در مواجهه با غرب قادر به پیروزی نیست و به ناچار تسلیم شد. تحقیر. با شکست مقابل بریتانیا در جنگ تریاک، برخی مناصب حکومتی در سطوح اجرایی به دست غربی ها افتاد. این اولین لرزه‌های تحقیر بر پیکره جامعه سنتی چین محسوب می‌شد. در ادامه با ورود مبلغان مسیحی، کادر پزشکی، معلمان و مهندسان، روند تحقیر چینی‌ها شدت گرفت. این تازه واردها فرهنگ غربی را ترویج می‌کردند. پایه‌های جامعه سنتی چین فرو ریخت. روشنفکران، طبقه حاکم و مردم خواستار انواع برخورد با غربی ها بودند. عده‌ای استقامت بر سنت ها را ضروری می دانستند. گروهی دیگر تعدیل فرهنگ بومی را برای رویارویی با دنیای جدید لازم می دیدند. غربگرایان اما ضمن نفی همه سنت ها خواهان تجدد کامل به شیوه اروپایی بودند. فروپاشی. ارتباط با غرب و آشنایی با انواع مدل حاکمیت دولتی اعتراض‌ها به نظام امپراتوری را بیشتر کرد. مردم چین به این باور نزدیک شدند که علم و دموکراسی روشن کننده راهی است که به روزگاری جدید منتهی می‌شود. شورش‌های مردمی اقوام مختلف آغاز شد. از منظر بسیاری از معترضین به ساختار حکومتی، ژاپن یک غرب‌گرایی موفق را تجربه می‌کرد. مخالفان به دنبال براندازی امپراتوری و برقراری حکومت به شیوه اروپایی بودند. این مخالفت‌ها نهایتاً به سقوط امپراتوری چند هزار ساله چین منجر شد. مهمترین جنبش از آن جمهوری خواهان بود. رهبران ملی‌گرا بر این باور بودند که مردم چین ادامه دهنده ی تلاش تاریخی مردمان آمریکا و فرانسه جهت برپایی نهادهای جمهوری هستند. استقرار جمهوری. با سیطره ملیگراها فلسفه سیاسی چین فراموش نه ولی کم اهمیت شد. الگوی مورد نظر در وهله نخست عمدتاً الگوی دموکراسی غربی، جنگ داخلی و چند پارگی سیاسی توسعه کامل دموکراسی را مشکل می‌کرد. ملیگرایان به دنبال وضع مطلوب‌تری بودند، اما در عمل به نظام طبقاتی دوران امپراتوری بازگشتند. انقلاب کمونیستی. سرخوردگی از دموکراسی ملیگرایان به همراه شعارهای اقتصادی سوسیالیست‌های وابسته به شوروی باعث شد تا مردم به حمایت از حزب کمونیست بپردازند. وعده اعاده عزت نفس ملی، کفایت اقتصادی و شرافت فردی به علاوه تهدید و ارعاب‌ها موجب پیروزی و روی کار آمدن حزب کمونیست چین شد. در حال حاضر اگرچه نظام کمونیستی چین برچیده نشده، اما اصلاحات در آن تغییرات جدی به همراه داشته که منجر به شکاف بین نظام کمونیستی چین و شوروی شده و در مقابل همگرایی جدی کمونیسم چینی و کاپیتالیسم آمریکایی را به دنبال داشته است.
خب سرکار خانم انصاری، سرکار خانم مقدم، به استودیوی برنامه دوران خوش آمدید. خیلی خوشبختم که در خدمت تیم پژوهشگر شما هستم که میدونم مدتی است در مورد انقلاب چین یک پژوهش بنیادین رو دنبال میکنید. اجازه بدید با این سوال مقدماتی شروع کنم که قبل از وقوع انقلاب 1949 چین ما یک انقلاب دیگر در سال 1911 داریم که به دوران امپراتوری طولانی و چند صد ساله خانواده مانچو پایان می‌دهد و آغاز دوران جمهوری موقتی است که حالا به صورت بگوییم متزلزل در چین شکل می‌گیره. اجازه بدید از این دوران شروع کنیم که دوران مقدماتی وقوع انقلاب چین است و از این انقلاب 1911 برای ما بیشتر بگویید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خوشحالم که در خدمتتون هستم. در پاسخ به سوالتون باید عرض کنم که سلسله مانچو آخرین سلسله بود که در بعد از سابقه چند هزار ساله امپراتوری در چین از سال 1644 بر چین حکومت می‌کرد. در سال‌های پایانی این سلسله ما شاهد گذار از دوران کهن به دوران مدرن هستیم. در اون سال‌ها چین متحمل شکست‌های زیادی از جانب کشورهای اروپایی و مخصوصاً ژاپن شده بود که این موضوع مردم چین رو دلازرده کرده بود و اونها برای کوتاه کردن دست بیگانگان از کشورشون قیام‌های مختلفی رو ترتیب داده بودند که از جمله مهم‌ترین اونها می‌تونیم به قیام بوکسرها یا همون مشت زنان اشاره کنیم که از سال 1898 تا 1901 طول کشیده بود. عوامل مختلفی در چین اون روز وجود داشت، مثل هرج و مرج، قدرت گرفتن اشراف محلی و ضعف حکومت مرکزی، و مجموع این عوامل باعث شده بود که اقشار مختلف چین از درباریان مانچو گرفته تا روشنفکران به این باور برسند که باید تغییر در ساختار حکومت ایجاد بکنند. به همین دلیل یک مجموعه طرح‌های اصلاحی پیشنهاد شد، مثل تغییر در نظام آموزشی، اجازه فعالیت آزادانه دادن به احزاب سیاسی و روزنامه‌ها، احداث راه آهن و حذف امتحانات کنفوسیوسی از پیش شرط استخدامی دولت
که یک جور گذار از سنت به مدرنیته تلقی میشد ظاهرا این.
بله.
قواعد چهارگانه. خوب
حتی جالبه بدونید که خود دربار مانچو این لزوم تغییر رو احساس کرده بود و در سال 1908 طرحی داده بود که طی 9 سال شکل حکومت رو از امپراتوری به مشروطه تغییر بده. اتفاق مهمی که ما در اون سالها داریم جنگ معروف روسیه و ژاپن در منطقه منچوری هست که از سال 1904 آغاز میشه و در 1905 به اتمام میرسه
با پیروزی ژاپن
بله به اتمام میرسه و این پیروزی برای مردم چین نویدهای فراوانی رو به همراه داره، به خاطر اینکه یک کشور کوچک مثل ژاپن میتونه بر کشور بزرگی مثل روسیه غلبه کنه و باعث میشه بذر امید در دل مردم چین به وجود میاد که پس میشه تغییراتی ایجاد کرد. با در نظر گرفتن همه این عوامل و اتفاقاتی که در جامعه چین اون روز افتاده، فردی به نام سون یاتسن که یک فرد تحصیل کرده هست از خارج از کشور چین به کشورش برمیگرده و اوست که به نوعی انقلاب 1911 رو رقم میزن.
از اقدامات و تفکرات سون یاتسن برامون بیشتر بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه دوران. و اما پاسخ سوال، سون یاتسن تحصیل کرده رشته پزشکی از آمریکا هستش و توی سال 1894 به چین برمیگرده تا یه طرحی رو برای اصلاح امور به امپراتوری ارائه بده که مورد استقبال هم قرار نمیگیره. این طرح توی همون سال به آمریکا برمیگرده و انجمن چینیان به پاخواسته رو تأسیس میکنه برای مهاجران چینی که در آمریکا هستن و همونجا پیشنهاد براندازی امپراتوری رو هم مطرح میکنه. البته نگفته نمونه که سون یاتسن مشکوک به ماسون بودن هم هست. در سال 1905 دوباره به چین برمیگرده با افکار سوسیالیستی و اتحادیه انقلابیون رو تأسیس میکنه. دو سال بعد اصول و عقایدش رو مطرح میکنه در سه اصل مردم و پنج اصل تفکیک قوا. منظور از سه اصل مردم ناسیونالیسم، دموکراسی و رفاه مردم هست و منظور از پنج قوه هم علاوه بر سه قوه موجود دو قوه آزمون و کنترل رو اضافه میکنه. با نوشتن یک سری مقالات سعی میکنه که مردم رو با خودش همراه کنه و توی فاصله بین سالهای 1907 تا 1911 شورش‌هایی رو ترتیب میده که همشون با شکست مواجه میشه و نهایتاً با انفجار بمبی در مقابل مقر یکی از فرماندارها به پیروزی میرسه. این نقل قولیه که ما توی منابع خوندیم. یه مقدار این مسئله مشکوک هست، اینکه نابودی یک امپراتوری چند هزار ساله در زمان یک امپراتوری باشه که 6 سالش هست، چون در اون مقطع ما امپراتور پویی رو داریم که 6 ساله هست، اینکه این امپراتوری بدون هیچ درگیری تسلیم بشه بعد از مذاکره‌ای که نمایندگان دو طرف انجام میدن، نهایتاً بعد از این گفتگوهای نهایی تصمیم میگیره امپراتوری که بدون درگیری تسلیم جمهوری بشه، این حکومت جمهوری سون یاتسن بشه. یکی دیگه از اقدامات سون یاتسن تأسیس حزب ملی گرایان یا همون کومینتانگ و یا به تلفظ دیگه کومینتانگ هستش که روس‌ها از این حزب حمایت میکنن و دلیل حمایتشون هم این هستش که امپراتوری حاضر نبود که سهه بگذاره بر اشغال مغولستان بیرونی از طرف روسیه تزاری و سون یاتسن اون فرمان روای قدرتمندی بود که این مسئله رو، یعنی این حضور روسیه رو پذیرفت در مغولستان و همین باعث شد که روس‌ها
اهل معامله بود با شرکای خارج
و همین باعث شد که روس‌ها هم حمایت کنن از حزب کومینتانگ سون یاتسن.
به نکته خوبی اشاره کردید در مورد فروپاشی یک امپراتوری چند هزار ساله به بهانه یک سری شورش‌های مرسوم در کشور. چین کم شورش ندیده، اما اینکه اصولا بساط امپراتوری جمع می شود با شورش تعدادی غربگرا و یک کودک 6 ساله که امپراتور است تا مدتی به صورت نمادین حفظ می شه، ولی عملا جمهوری 1911 به بعد است که دارد شرایط رو جلو می برد. شاید ریشه رو بینندگان محترم این برنامه قاعدتا باید در حضور مستشاران انگلیسی و آمریکایی بدانند که از قرن 19 هم پاشون به دربار چین باز شده و به اسم تجدد آمدن تا چین کهن را به دوران مدرن رهبری کنند و حالا نقش این مشاورین در این فروپاشی بسیار جدی است و قاعدتاً باید این رو در اونجا ریشش رو جستجو کنیم. ولی در هر حال با هر مقدمه ای انقلاب 1911 اتفاق میفته و سون یاتسن الان به نوعی رهبر چین جدیده. در این باب چه نتیجه ای رو میتونیم بگیریم؟ یعنی در واقع چرا او و کار او حالا به چه سرنوشتی برای چین منتج میشه؟
ببینید، انقلاب 1911 چین در حقیقت یک انقلاب نصف و نیمه و ناقص بود، به خاطر اینکه زیر ساخت‌ها و نهادهای وابسته به حکومت رو تغییر نداد و روی همون ویرانه‌های امپراتوری قبلی شروع به ساختن کرد. احتمالاً سون یاتسن از اداره کشوری با این وسعت اطلاع دقیقی نداشت و به همین دلیل عملکرد ضعیفی از خودش ارائه داد. در نتیجه فردی مثل یوان چیکای ظهور کرد که تونست با جلب اعتماد مردم رئیس جمهور بشه.
در این باب بیشتر توضیح میدید برامون که کی بود یوان چیکای؟
بله، در ادامه بهش اشاره خواهیم کرد. یوان چیکای فردی بود که در اون دوران به ریاست جمهوری رسید، ولی در واقع علاقه قلبیش بر پایه دوباره امپراتوری بود. البته نه توسط خاندان منچو، بلکه علاقمند بود که خودش امپراتور بشه. و جالبه که بعد از ریاست جمهوری دوباره یک دوره امپراتور شد. اون تونست با حمایت خارجی ها و ایجاد تفرقه در بین طرفدارهای سون یاتسن اتحادیه انقلابیون رو متلاشی کنه تا از این طریق راحت تر به هدف خودش برسه. یک آمار جالب دارم اینجا براتون از اون برهه تاریخی، و اون اینه که از سال 1912 که بعد از انقلاب رسما جمهوری در چین آغاز شد تا اوایل دهه 20 حکومت مرکزی پکن 40 بار تغییر کرده.
40 بار ظرف چه مدتی؟
در از سال 1912 تا اوایل دهه 20، یعنی کمتر از 10 سال.
خیلی فاجعه است. چقدر حالا شبیه برخی اتفاقات پایان دوران قاجار در کشور خود ما.
خب بله. و این آنارشی نشون دهنده اینه که مردم چین و کسانی که بر سر کار می اومدن و تفکر اونها درباره قدرت طلبی هنوز در مدل امپراتوری بوده و مقوله هایی مثل جمهوری یا دموکراسی در اندیشه سیاسی چین به طور مشخص و جدی شکل نگرفته بوده و رشد نکرده بود.
خب ما در مورد این مقطع باید به سالهای حکومت ملیگرایان برگردیم و اینکه بلافاصله چند سال بعد از 1911 جنگ جهانی اول در 1914 آغاز میشه. این جنگ 4 ساله ظاهراً یک جنگ اروپایی است و مستقیماً در سرزمین چین اتفاق نمیفته، ولی ظاهراً تبعاتی داره، خصوصاً بعد از عهدنامه ورسای در سال 1919 که چین هم به عنوان یک کشور دور از میادین نبرد باید تاوانی بپردازه. اتفاق دیگری که در همین سالها میفته، یعنی در حد فاصل 4 ساله جنگ جهانی اول، وقوع انقلاب 1917 اکتبر روسیه است و بینندگان محترم این برنامه در جریان انقلاب روسیه قرار گرفتند. این دو اتفاق بزرگ، وقوع جنگ جهانی اول و تبعات آن، وقوع انقلاب اکتبر روسیه و تأثیرات آن بر انقلاب چین رو برای ما قدری بیشتر توضیح بدید.
مردم از حکومت ملیگرایان خیلی راضی نبودن، چون اونها به وعده‌های خودشون از جمله عدالت خواهی و حق مالکیت عمومی عمل نکرده بودن و همینطور اشاره که شما داشتین، قرارداد ورسای بسته شده بود که به مردم چین در اون همچنان داشت ظلم میشد. با اینکه چین در بین طرفین اون جنگ جهانی نبود، اما قسمت هایی از چین رو به غنیمت به ژاپن داده بودند توی این قرارداد و این ظلمی بود که به مردم چین شده بود و حکومت ملیگرایان عملا نتونستن جلوی این کار رو بگیرن. ما بعد از این قرارداد میبینیم که مردم تظاهراتی انجام میدن. یکی از مهمترین تظاهرات ها تظاهرات 4 می 1919 هستش که مردم توی بزرگترین میدان جهان که همون میدان تیانانمن هستش جمع میشن و برای اولین بار ما شاهد این هستیم که در کل تاریخ چین برای اولین بار این اتفاق افتاده که تظاهرات عظیم خیابانی در پکن به وقوع بپیونده و اون هم علیه همون قرارداد ورسای بود. و اما راجع به سوال دوم شما در رابطه با تأثیر انقلاب بلشویکی 1917 بر چین، باید بگیم که تأثیری که انقلاب بلشویکی 1917 شوروی بر چین گذاشت، ما میبینیم که 3 سال بعد، یعنی در سال 1920، حزب کمونیست چین تأسیس شده. در واقع ایده تأسیس این حزب رو هیچ فرد چینی نداده بود و عملا مسکو خواهان تأسیس چنین حزبی بود. ما شاهد این هستیم که در ژانویه 1920 شوروی قسمت سیبری مرکزی رو تصرف میکنه تا بتونه به واسطه اون از راه خشکی وصل بشه به چین و بعد از اون نماینده خودش رو، یعنی گریگوری وایتینسکی رو به چین اعزام میکنن تا از پروفسور چن بخواد که حزب کمونیست چین رو تأسیس کن. و در واقع ما شاهد این هستیم که حزب کمونیست چین با حمایت‌های مالی و معنوی مسکو تشکیل شد و به حیات خودش ادامه داد.
قاعدتا سیاست شوروی در اون شرایط با حزب مستقر ملیگرای کومینتانگ و حزب تازه تأسیس کمونیست چین یک معادله پیچیده سیاسی رو شکل داده. از این مدل سیاست شوروی در قبال این دو حزب برای ما توضیحی بفرمایید.
بله، استراتژی مسکو مادامی که کومینتانگ یعنی حزب ملی‌گراها در صحنه بازی سیاسی چین حضور داره اینه که افراد حزب کمونیست چین در کومینتانگ نفوذ کنن تا بتونن اون رو زیر کنترل و نفوذ مسکو در بیارن. در واقع مسکو داره از حزب کمونیست چین به عنوان یک اسب تروا استفاده میکنه تا بتونه بهره برداری های لازم رو از کومینتانگ ببره. اما از یک جایی به بعد به خاطر تفاوت در عملکرد و اهداف کومینتانگ از حزب کمونیست چین جدا میشه و ما اوج درگیری و مقابله این دو رو در راهپیمای بزرگ میبینیم. از اینجا ما حضور پررنگ فردی به نام ماو رو در تاریخ چین شاهد هستیم که برای آشنایی بیشتر و بهتر با اون بهتر پلی بک رو که آماده شده با هم ببینیم.
ماو تسه‌تونگ به سال 1893 در خانواده ای دهقانی متولد شد. او که در کودکی به تقلید از مادرش بودایی شده بود، در دوران نوجوانی و پس از آموختن تعالیم کنفوسیوس برای ادامه تحصیل به کالج تربیت معلم رفت. اما در سال 1918 کالج را رها کرد و به کمک تعدادی از اصلاح طلبان گروهی را تشکیل داد که به جامعه پژوهش خلق نو شهرت یافت. در همین دوران بود که نخستین کشور کمونیست جهان در اتحاد جماهیر شوروی تشکیل شد. ماو تحت تأثیر همین جو و نیز مطالعات سیاسی خود اندیشه‌های مارکس را پذیرفت. پشتیبانی وی از خط مسکو باعث شد تا تحت نظارت و حمایت مارینگ فرستاده کومینترن به چین به هسته مرکزی حزب کمونیست راه یابد. از نظر روس‌ها کمونیست‌های چینی می‌بایست برای ایجاد وحدت با حزب ملی‌گرا همکاری می‌کردند. ماو نیز برای تشکیل دولت ائتلافی به کومینتانگ پیوست. در سال 1927 و به دنبال دستیابی مأموران حکومتی پکن به اسنادی از فعالیت‌های براندازانه روس‌ها علیه چین، با دستور چیان کایشک فرمانده کل ارتش، حزب ملی‌گرا از عناصر کمونیست تصفیه گردید و جنگ داخلی در چین آغاز شد. بسیاری از کمونیست ها از جمله ماو که از این کشدار جان سالم به در برده بودند به مناطق کوهستانی پناهنده شدند و به ایجاد ارتش پرداختند. اولین گروه های ارتش سرخ در اوایل دهه 30 با توسل به ترور و خشونت تشکیل و اداره می شدند. مردم از ترس این که توسط ماو و کادر حزبیش به عنوان مخالف مرام کمونیستی شناخته و کشته شوند، ترجیح می‌دادند که به صفوف ارتش سرخ ملحق گردند. برای ماو روشن بود که ادامه نبرد در محاصره نهایتاً به شکست خواهد انجامید. لذا در پنجمین یورش نیروهای کایشک، کمونیست‌ها به دستور وی خط محاصره کومینتانگ را شکستند و در 16 اکتبر 1934 راهپیمایی بزرگ با شرکت حدود 100 هزار کمونیست برای یافتن منطقه امن و مرکز جدید ستاد آغاز شد. آنها نزدیک به 20 هزار کیلومتر مناطق صعب العبور را پیاده طی کردند و در پایان فقط 1/10 کمونیست ها زنده ماندند و یک سال بعد به منطقه دور افتاده در شمال غربی چین رسیدند. موفقیت در راهپیمایی طولانی برای ماو به منزله تثبیت جایگاه و برتری یافتن وی نسبت به سایر رهبران حزب محسوب شد و اندیشه سیاسی او در زمینه انقلاب دهقانی که تا آن روز مخالفت‌های جدی حزب را در پی داشت مورد پذیرش قرار گرفت. نفوذ کمونیسم در مدت کوتاهی به سرعت گسترش یافت و نیروهای ماو در یانان ستاد مستحکمی پدید آوردند. جنگ چین و ژاپن در فاصله سالهای 1937 تا 1945 مقدمات حذف کومینتانگ و قدرت یافتن کمونیست ها را فراهم کرد. ماو و کایشک برای مقابله با ژاپن پیمان ترک مخاصمه امضا کردند. با غلبه بر ژاپن طی جنگ جهانی دوم دلیل همکاری دو جناح چین از بین رفت و جنگ داخلی بار دیگر آغاز شد. اما این بار حامیان کایشک کاهش چشمگیری داشتند و به لحاظ سیاسی، اقتصادی و نظامی از قوت کمتری برخوردار بودند. طولی نکشید که ماو و کمونیست ها کنترل سراسر چین را به دست گرفتند. چیان کایشک و بقایای کومینتانگ نیز به جزیره تایوان گریختند. در اول اکتبر 1949 ماو تسه‌تونگ ایجاد جمهوری خلق چین را در دروازه صلح آسمانی پکن اعلام کرد. ماو پس از این پیروزی برای دهه‌ها حکومت مطلقه‌ای بر زندگی یک چهارم مردم کره زمین داشت و به جهت تصمیمات اشتباه اقتصادی و سیاسی مسئول مرگ بیش از 70 میلیون نفر از مردم چین در زمان صلح بود.
نکته ای باقی مانده که مضاف بر آنچه که در پلی بک دیدیم بخواید برای بینندگان محترم این برنامه توضیح بدهید؟
بله، شاید لازم باشه که به دو نکته اشاره کنیم. یکیش قتل عام ارتش چهارم نوین و دومی هم کمک جنگ افزاری که شوروی به ارتش ماو میکنه. و اما موضوع اول، طبق پلی بکی که دیدیم در سال 1937 جنگی بین ژاپن و چین در میگیره.
بله.
دو حزب موجود در چین، یعنی حزب کومینتانگ ملی گرایان و حزب کمونیست، توی این زمان جنگ اعلام آتش بس میکنن. اما ماو توی این زمان هم باز به فکر این هستش که رقبای خودش رو از بین ببره. یکی از رقبای که دشمن، یکی از دشمنان قدیمی ماو هم هست، شیانگ ینگ هستش که کمیسر سیاسی ارتش چهارم نوین هست. این فرد ماو سعی میکنه با مسیر اشتباهی که به این ارتش میده اونها رو به نوعی قتل عام کنه، باعث قتل عام اونها بشه و ماجرا رو جوری جلوه میده.
توسط ژاپنی ها قتل عام میشن؟ با اطلاعات غلطی که حزب کمونیست بهشون داده یا دلالت غلطی که شدن.
بله.
تو تله گرفتار میشن.
بله. و ماو با مسیر اشتباهی که به این ارتش میده باعث میشه که اونها قتل عام بشن و ماجرا رو جوری جلوه میده که گویا ارتش ملی گرایان باعث این قتل عام شدن. و در واقع هدف ماو از این کار این بود که استالین رو بتونه راضی بکنه، که استالین به او اجازه بده که ماو به کایشک حمله کنه که حزب ملی گرایان رو داره اداره میکنه،
جنرال چیان کایچک.
و تا همین امروز هم در تاریخ رسمی چین ما شاهد این هستیم که از شیانگ ینگ و کایشک به عنوان عاملان قتل عام نیروهای چهارم ارتش چهارم نوین داره یاد میشه. این حس انتقام جویی رو ما در شخصیت ماو همیشه داریم و تا تمام دوران حکومتش هم این مخالفت و از بین بردن مخالفین در ما او هستش.
جزء کیش شخصیت او یکی همین تسویه حساب خونین با مخالفین. خب
و اما دومین نکته این که کمک جنگ افزاری که شوروی به ما او میکنه. مسئله اینه که در ماهای پایانی جنگ جهانی دوم شوروی قبل از اینکه از منچوری بره بیرون، جنگ افزارهاش رو که از ژاپنی ها به غنیمت گرفته بود رو به ارتش ما او تحویل میده و به نوعی حزب کمونیست چین رو قوی تر می‌کنه.
جانبداری مسلحانه از حزب کمونیست در مقابل ملی گرایان.
بله.
خب الان سال 1949 هست و ماوی 55 ساله موفق شده با حذف رقبای سیاسی به حکومت 22 ساله ملی گرایان در چین خاتمه بده. الان چین در این تاریخ 550 میلیون نفر جمعیت داره و قاعدتاً کار سختی داره حزب کمونیست برای اداره این سرزمینی که به شدت فقیره و نفوس بیشمار مردم از او اداره کشور رو میخواهند. از نخستین اقدامات ماو در این فرایند تحویل گرفتن قدرت برای ما بگویید.
بله. کمونیست ها بلافاصله بعد از اینکه به قدرت میرسند برنامه اصلاحات ارضی رو آغاز میکنند به این شکل که 20 میلیون نفر از افرادی که به اصطلاح ارباب زمیندار یا دهقان ثروتمند محسوب میشن به جرم ضد انقلابی بودن دستگیر میشن و زمین هاشون ازشون گرفته میشه و خودشون هم به اردوگاه های کار اجباری فرستاده میشن. خب طبیعیه که توزیع زمین بین دهقان های فقیر بخشی از برنامه اصلاحات ارضی هست، اما به نظر میرسه این برنامه هدف اصلیش نبرد علیه زمیندارها و افراد مرفه بوده. فردی که ماو برای انجام این کار منصوب میکنه فردی به نام کانگ شنگ، رئیس سازمان اطلاعات چین. و همین نکته که فردی که تخصصش در امور تروریستی و شکنجه هست و طبعا هیچ اطلاعی از امور مربوط به زمینداری نداره به انجام همچین کاری منسوب میشه، خودش گویای ماهیت ایدئولوژیک و حزبی این برنامه هست. طبیعیه که وقتی همچین برنامه در این وسعت صورت میگیره، مخالفینی هم به اعتراض برخواهند خواست و سیاست ماو برای سرکوب مخالفین اعدام در ملأ عام هست. جالبه که ماو اصرار داره بیشترین تعداد جمعیت ممکن شاهد این اعدام ها باشن تا از این طریق بتونه مخالفینش رو به اطاعت وادار کنه.
و به سیاست ارعاب کاملا معتقده و با ترساندن مخالفین برنامه خودش رو جلو میبره.
بله همینطور. تا همین جای بحث وقتی که از اقدامات ما صحبت میکنیم و همینطور در ادامه بحث هم از فرمانهای انقلابی اون سخن میگیم، توجه به این نکته ضروریه که کیش شخصیت ما او یک الگو برداری از کیش شخصیت استالین بوده. در واقع ما او در مدل دیکتاتوری فردی استالین رو الگوی خودش قرار داده بوده، بنابراین قادر بوده با اعمال خشونت مستقیم و بی‌قاعده مدلی از وفاداری مطلق حزبی رو در طرفدارانش به وجود بیاره. اگر بگیم که طرفدارانش حتی او رو میپرستیدن حرف گزافی نزدیم. البته مخالفینی هم وجود داشتن که اونها رو از راه ارعاب و تهدید به اطاعت وادار میکرده.
خب سوال من این بود که اولین اقدامات ما او بعد از تصاحب قدرت چیست و از توضیح شما اینطور متوجه شدم که فعلا ارعاب است و محکم کردن پایه‌های قدرت و اون اصلاحات ارضی هم خیلی وجه اقتصادی نداشته و بیشتر یک ژست سیاسی و ایدئولوژیک است. در مورد این سیاست اصلاحات اراضی و مزارع اشتراکی برای ما توضیح بیشتری میدید؟
ما و ارتش سرخ قبل از به قدرت رسیدن با ارعاب اهالی روستاها سعی میکردن از اونها خدمات مجانی بگیرن و مردم رو مجبور میکردن که 24 ساعته برای اونها کار کنن. ما اسم این رو گذاشته بود جنگ خلقی. اما برخلاف تصوری که میشه، خلق به صورت داوطلبانه خدمات رو عملا ارائه نمیداد. کمونیست ها بعد از اینکه به قدرت رسیدن هم باز همین روال رو پیش گرفتن. از سال 1953 که ما شاهد صنعتی شدن مطرح شدن این هستیم که چین به سمت صنعتی شدن بره، میبینیم که رژیم ما فشارهای گسترده‌ای رو به مردم میاره تا محصولات غذایی بیشتری رو بتونه از چنگ اونها بیرون بیاره و فرمول تازه‌ای رو مطرح میکنن که اون مقدار غذایی رو که مردم احتیاج دارن در اختیارشون میگذاریم و ما بقیه رو میگیریم. اما سطح برداشت غلات توی زمان دوران ما او به نحوی نبود که همین فرمول هم بتونه رعایت بشه. به همین خاطر ما شاهد این هستیم که شرایط خیلی اسفناکی داشتن دهقانان و حتی به خوردن برگ گیاه سیب زمینی که توی به صورت سنتی برای تغذیه خوک‌ها از اونها استفاده میشد استفاده میکردن.
جالبه من اینجا دارم خیلی پوسترهای خوش آب و رنگی میبینم از پروپاگاندای کمونیستی دهه 50 چین و توصیفاتی که شما دارید قاعدتا داره وجه دیگری از این ماجرا رو برای ما باز میکنه. چیزی که اینجا ما میبینیم برخورداری و تغذیه آحاد ملت و همه خیلی شاد و در یک مسیر روبه جلو رفتن است. اما خب ظاهرا اینها فقط در پروپاگاندای حزب کمونیست دنبال میشده و واقعیت چیز دیگری بوده، همینه؟
بله، پروپاگانداها با واقعیت خیلی متفاوت هستش که حالا باز ما در ادامه سعی کنیم توی ویدئووال بیاریم که این تفکیک دیده بله. بشه. و جواب ما او به این وضعیت اسفناک این بود که به دهقانان بگین که کمتر بخورن، آموزش بدین که کمتر بخورن و آش جوی خودشون رو رقیق تر کنن.
چه راه خوبی. خب
از اواسط سال 1955 ما میبینیم که ما او اعلام میکنه که تمام زمین های زیر کشت به صورت اجباری تبدیل بشن به مزارع اشتراکی و عملا این کار به خاطر این اتفاق افتاد که بتونن محصولات غذایی رو راحت تر مصادره کنن و مردم هم ما او یکی از دغدغه هاش این بود که دهقانان گزارش اشتباهی ندن از حجم برداشتی خودشون، به خاطر اینکه از این گزارش دروغین احتمالی بخوام پرهیز کنن مزارع اشتراکی رو گذاشتن که هم کار مصادره رو راحت تر میکرد هم دیگه گزارش دروغینی.
خب الان ما داریم در سمت راست یک مزرعه اشتراکی، تصویر واقعی یک مزرعه اشتراکی رو میبینیم و در سمت چپ پوستر تبلیغی مزارع اشتراکی رو و تفاوت میان این دو کاملا برای بینندگان برنامه محسوسه. خب اجازه بدید با این سوال ادامه بدهم که ما او یک برنامه دیگر و یک برنامه اقتصادی مهم دیگه داره در همین دهه 50 به نام جهش بزرگ به پیش. این حالا در واقع شعار اون سیاست از ظاهرن. طبق آنچه که در تاریخ میبینیم قرار بود که چهره اقتصاد چین را کلن متحول کنه، ولی گویا نتایج دیگری به بار آورد. در مورد این نهضت جهش بزرگ به پیش برای ما قدری توضیح بدید.
بله، ببینید ما از سال 1949 قدرت اول چین هست و بعد از راهپیمایی بزرگ صدر ماو لقب گرفته. اون در سال 1958 یک طرح بلند پروازانه اقتصادی رو ارائه میده با نام جهش بزرگ به پیش، که در این طرح هدف قرار داده شده که طی 15 سال به سطح اقتصادی بریتانیا برسن.
حالا چرا بریتانیا؟
شاید به این علت باشه که بعد از جنگ‌های معروف تریاک، وقتی که بریتانیا موفق میشه جزیره هنگ کنگ رو به مدت 100 سال از تصرف چین خارج بکنه، اصلاحات اقتصادی رو اونجا انجام میده و پیشرفت‌های اقتصادی که در هنگ کنگ حاصل شده به نوعی الگو تلقی میشه در ذهن مردم چین. در هر حال این برنامه
آرمان شهرشون فعلا همان بهشتی است که بریتانیا موقتاً در هنگ کنگ ایجاد کرده.
بله، همینطوره. در هر حال برنامه جهش بزرگ به پیش ناظر به توسعه فراگیر کشاورزی و صنعتی به طور همزمان. در بخش کشاورزی ما او صادرات مواد غذایی رو بالا میبره و این صادرات رو به شوروی انجام میده و در مقابلش تسلیحات و صنایع سنگین و نظامی وارد میکنه. خب برای این منظور مجبوره که حجم تولید مواد غذایی رو هم بالا ببره و دهقان‌های گرسنه مبتلا به سوء تغذیه وادار میشن به کمخوری. ایده اساسی ماو برای توسعه کشاورزی کار اشتراکی در کمون‌ها بوده. بنابراین شهرها و روستاها رو به اردوگاه‌های کار اجباری و مزارع اشتراکی تبدیل می‌کنه. نکته جالب دیگه‌ای که در برنامه جهش بزرگ به پیش وجود داره، یک فرمان انقلابی جالب با عنوان قتل عام گنجشک‌ها.
قتل عام گنجشک‌ها چرا؟
ماجرا از این قراره که دهقان‌های گرسنه‌ای که مجبور بودند حجم بالایی از مواد غذایی رو تولید کنن و به حزب تحویل بدن و در عین حال گرسنه باشن و مبتلا به سوء تغذیه، دنبال یک مقصر می‌گردن برای این جریان و نبوغ حزبی ماو به این تعلق می‌گیره که مقصر رو گنجشک‌ها تلقی کنه.
اگه این عکس نبود من باورم نمی‌شد، فکر می‌کردم شوخی می‌کنید، چون اون وسیله‌ای که حالا شبیه درشک است گنجشک‌های شکار شده رو توش آویختن.
بله، همینطور.
خوب، عجب تصویری. خب نهضت شکار گنجشک‌ها راه میفته. چرا؟
بله، ما او برای مردم این طور جلوه میده که گنجشک‌ها دشمن مواد غذایی هستن و دانه‌های غلات رو میخورن و به این دلیله که محصولات کشاورزی نمیتونن در اون حد لازم تولید بشن. بنابراین فرمان انقلابی میده به قتل عام گنجشک‌ها و مردم چین هم با اطاعت کامل از اون تا یک اقدام یک بارچه به قتل عام گنجشک‌ها میپردازن، تا حدی که در یک سال حدود 1 میلیون گنجشک کشته میشه.
حالا
جالبه که مردم در ازای تحویل تعداد مشخصی گنجشک به مقامات دولتی حتی جایزه نقدی هم دریافت میکردن و نقش اصلی رو در این قتل عام کودکان و دانش آموزان به عهده داشتن. جالبه که در مدارس ساعتی رو به آموزش کودکان برای کشتن گنجشکا با تفنگ ساچمه‌ای یا با تیر و کمان، همونجور که در تصویر می‌بینید، اختصاص داده شده بوده
و یه فعل انقلابی.
بله، بچه‌ها به عنوان یک حرکت انقلابی گنجشکا رو می‌کشتن و بعد لاشه‌های گنجشکا با کامیون یا با گاری، همینطور که در عکس می‌بینید، تحویل حزب داده می‌شده و در ازاش جایزه دریافت می‌شده. خب طبیعیه که وقتی این
خب
حرکت
اکوسیستم یعنی بله نابود نشد اینطوری،
درسته، تعادل طبیعت به هم می‌ریزه و آفاتی که طبیعتاً به وسیله گنجشک‌ها از بین می‌رفتن مثل ملخ‌ها افزایش پیدا می‌کنن و این دفعه دیگه واقعاً کشاورزی از بین میره. چاره‌جویی ماو برای این تصمیم هم جالبه. یک درخواست فوق محرمانه به سفارت شوروی در چین تسلیم میشه که طی اون درخواست شده 200,000 گنجش در اسرع وقت به چین ارسال بشه.
یک پنجم ضایعاتشون رو خواستن از این طریق جبران کنن. نمیدونم، آدم باورش نمیشه. این اگر در کتابهای خودشون نبود بنده باورم نمیشد که چنین اتفاقاتی به اسم انقلابیگری افتاده. خب دیگه چی دارید؟ از ادامه بحث جهش بزرگ
به پیش غیر از کشتار گنجشک‌ها چه دستاوردی
داره؟ بله، غیر از بحث کشاورزی یک بخش مهم دیگه که مد نظر ما بوده بخش صنعتی بوده. ملاک اصلی احراز مقام ابرقدرتی در جهان به نظر ما او بحث تولید فولاد هست. ما او فرمان انقلابی میده که تولید فولاد چین ظرف مدت کوتاهی باید به حدود 10 میلیون تن برسه، یعنی رقمی 3 برابر تولید اون زمان.
یعنی اون موقع مثلا 3.5 میلیون تن بوده.
بله.
الان اطلاعی دارید که رقم جهت تخمین ذهنی و مقایسه بینندگان محترم برنامه این سوال رو میپرسم، احیانا اطلاع دارید که رقم تولید سالانه فولاد در کشورمون در حال حاضر چه میزانه؟
بله، در سال گذشته فکر میکنم رقمی حدود 21 میلیون تن هست.
بله، یعنی اون موقع آرزوی چین این بود که با 3 برابر کردن میزان تولید فولاد به رقم 10 میلیون تن در سال برسه.
بله. خب برای رسیدن به همچین رقمی ابتدا ظرفیت‌های دولتی و حکومتی رو به کار می‌گیرن، اما می‌بینن که کارخونه‌ها جوابگوی این رقم نیست. بنابراین باز هم فرمان انقلابی صادر میشه که در همون مزارع اشتراکی و کمون‌ها مردم حتی در باغچه خونه‌ها و در مزرعه‌ها هم کوره‌های تولید موقت فولاد به راه بندازن.
خب این کار اقتصادی بود اون وقت؟ یعنی توجیه اقتصادی نداشت، بیشتر یه فعل انقلابی بود که قاعدتا ما تو منازل و مزارعمون هم کوره های فردی ذوب فولاد داریم، اون وقت حالا صرف نظر از کیفیت این فولاد و اینکه چه بوده قاعدتا مواد اولیه‌اش از کجا می آوردن؟
بله، مردم برای تأمین خوراک کوره ها مجبور می شدن همه اشیای آهنی که دارن حتی در و پنجره خونه شون رو به صورت مجانی به ماموران تحویل بدن و طبیعیه که فولادی که به این شکل تولید بشه ناخالص و غیر قابل استفاده است. در واقع اندیشه های اقتصادی ما و توقعی که داشته برای برآورده شدن یک توقع مبهم و نامعقول بوده، اما ما به رغم مخالفت های جدی که در حزب با این اندیشه شده بوده تصمیم داشته که به هر نحوی که هست این برنامه رو پیاده بکنه.
ظاهرا در پایین این تصویر هم داریم میبینیم که به زبان چینی توضیح داده این افزایش رقم تولید فولاد خلقی رو که قرار است برابر بشه و با همت آهاد مردم به چنین دستاوردی میخواستن برسن،
ولی باز همین اتفاق نمیفته.
خب من از فرمایش شما اینطور نتیجه میگیرم که طرح پرتمطراق جهش بزرگ به پیش بیشتر یه پروپاگاندای سیاسیه و از جهت اقتصادی نه تنها آوردهی برای چین نداشته بلکه طبقات منفی فراوانی رو برای اونها ایجاد کرده و منافعشون در اون نبوده، منابعشون تلف شده و در تاریخ این ماجرا منحصر به فرده در حدی که حالا من شنیدم. خب از تبعات طرح جهش بزرگ به پیش بیشتر برامون بگید به عنوان جمع‌بندی این قسمت از برنامه.
وقتی که مردم چین رو مجبور کردن به این که کشاورزی رو که اساس اقتصاد چین بر اون بود رو کنار بگذارن و به تولید فولاد بپردازن، عملا اقتصاد چین که همون کشاورزیش بود نابود میشه. و وقتی که ما این نابودی کشاورزی رو در کنار حملات آفاتی ببینیم که به خاطر قتل عام گنجشک ها اتفاق افتاده، شاهد این هستیم که تدابیر غلط ما او باعث به وجود اومدن این قحطی و تبعاتش بوده. و حالا جالبه که ما ببینیم که نظر ما او راجع به این مرگ ها چیست، که اگر اجازه بدین من از روی کتاب عین سخنرانی خودش رو بگم.
بفرمایید.
ما او تصور میکرد که مرگ چینی ها در مقیاس عظیم به سود اوست. او در 9 دسامبر 1958 به سران رژیم گفت مرگ ها مفید بودند. آنها یعنی همون جنازه ها می توانند باعث حاصل خیزی زمین های کشاورزی شوند. و بعد
یعنی
از این گفته و بعد از این گفته ما شاهد این هستیم که دهقانان چینی مجبور میشن به این که توی گورستان ها کشت و زر کنن و این دستور عملا اجراش برای این خانواده ها بسیار زجرآور بوده. اما با توجه به این صحبت ما او در دسامبر 1958 این اتفاق روی میده.
خب ما الان یه قحطی بزرگ داریم با 40 میلیون کشتار و یه اخبار شوک‌آوری که دیگه داره به طنز تشبیه میشه باحت میبره، ولی ما عملا داریم از روی زندگی نامه خود او و نقل قول او رو میشنویم که از جنازه کشتگان یه قحطی بزرگ هم به عنوان حالا بگیم کمپوست انسانی یا کود انسانی داره استفاده میشه. قاعدتا اگر ادامه داره این جنبندی
بله،
بفهمید که
یکی دیگه از تبعاتی که این قحطی داشت این بود که ما به خاطر این عدم توفیقی که در این برنامه جهش بزرگ به پیش داشت باعث میشه که بخشی از وظایف خودش رو برون سپاری کنه. در سال 1959 فردی به اسم لیو شاوچی رو منصوب میکنه ما او برای سمت ریاست جمهوری.
این رقیب او بوده قبلا؟
بله.
رقیب حزبیه؟
بله و یکی از منتقدین حزبیه ما او هم هست. از سال 1959 به بعد لیو شاوچی این سمت رو داره و بعد از این ما او به خاطر اینکه تبعات اشتباهات خودش رو گردن نگیره تنها در سمت صدارت حزب باقی میمونه.
خب ما الان قاعدتاً به پایان وقت برنامه اولمون رسیده این و مباحث فراوانی مانده و تازه بحث گرم شده. ما قرار است که در برنامه آینده انشاءالله از ادامه پژوهش های تیم شما استفاده کنیم و در مورد انقلاب سرخ چین بیشتر بدانیم. به اتفاق میهمانان محترم این برنامه از بینندگان محترم خداحافظی میکنم و شما رو دعوت میکنم که بیننده برنامه نوبت بعد ما باشید. تا برنامه دیگر خدا نگهدار. اگر بخواهیم بحث انقلاب فرهنگی رو دنبال کنیم قاعدتاً باید با این سوال باشد که این یک حرکت از قبل برنامه ریزی شده بود یا یک کاری که حالا به دلیل شور انقلابی یا ضرورت‌های زمانی دفعتاً در دستور کار حزب کمونیست قرار می‌گیرد و قاعدتاً نقش صدر ماو به قول خود چینی‌ها در این انقلاب فرهنگی چیست؟
ریشه های تجددخواهی و از بین بردن جنبه‌های سنتی و تاریخی فرهنگ چین از ابتدای جنبش 1911 وجود داشت، اما اون چیزی که مشخصاً تحت عنوان جنبش فرهنگی به شکل تصفیه گونش مد نظر ماست به دنبال شک و تردیدهای ما اون نسبت به اطرافیانش آغاز شد. در واقع در سال 1965 نمایشنامه توسط معاون شهردار پکن به روی صحنه رفت که موضوعش عزل یکی از وزرای امپراتور بود. همسر ما او جیان چنگ این نمایشنامه رو دید و بعد مقاله‌ای نوشت با عنوان نسیم آلوده علیه ما او. و در این مقاله اشاره کرد که این نمایشنامه استعاری بوده و به برکناری یکی از مسئولین حزب توسط ما او اشاره داره. کمتر از یک سال بعد یک استاد دانشگاه پکن با نام نیه یوانزی پوستری رو طراحی کرد در نقد عملکرد لیو شاوچی رئیس جمهور وقت که انتشار این پوستر باعث بالا گرفتن اختلافات حزبی بین لیو شاوچی و ما او شد. با جدی‌تر شدن این اختلافات جنبش تصفیه فرهنگی از دانشگاه پکن کلید خورد. در واقع جنبش فرهنگی یک تصفیه حساب سیاسی و حرکتی از جانب ما برای حذف رقباش در حزب بود و صرفا به خاطر اینکه از دانشگاه پکن آغاز شده بود لقب فرهنگی گرفته بود.